السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير العظام نتيجة العلام سيد العرب والعجام أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، ولعنة الله على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الان الى قيام يوم الدين. سلامتي وفرج آقام حجة ابن الحسن ارواحنا له الفدا. صلوات خلق کنید. شادی روح مطهر و منور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، کریم اهل بیت ما مجتبی و سید الشهدا حضرت ابا عبدالله الحسین و صامل الحجج علی ابن موسی رضا علیهم السلام، بازم صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد. خب، ایام فاطمی و متعلق است به صدیقه طاهره سلام الله علیها، شاید پیرامون شخصیت از زهرا علیها السلام مطلب زیاد شنیده باشید، گرچه هرچه بگیم بشنویم هیچ وقت به کنهش و به نهایت معرفت وجودی این خانم نخواهیم رسید. شاید یکی از حکمت‌های این که ما چند جور فاطمیه داریم، یعنی چند تا تاریخ فاطمیه داریم و اهل بیت علیهم السلام هم برای ما دقیقا نگفتن که روز شهادت کیه، به خاطر اینه که به دلایل مختلف بحث فاطمیه مطرح بشه و معارف فاطمیه بیشتر گفته بشه. یعنی ما شهادت از زهرا سلام الله علیها رو 45 روز بعد از رحلت پیامبر روایت داریم، 75 روز داریم، 95 روز داریم. خب حالا چرا شیعیان از یکی از این امامان معصوم سلام الله علیه مجمعین ایشون نپرسن ما بالاخره شهادت مادر شما کیه؟ یه بار که آدم بیشتر دنیا نمیره که. چرا نپرسیدن؟ شاید پرسیدن، ولی اینکه چرا اونا یک روز معین نکردن، حکمتش اینه که همین دیگه، یه فاطمیه اول میگیرن، بعد یه فاطمیه دوم میگیرن، بعد بینش میشه ایام فاطمیه. هرچی جلسات بیشتر باشه جا داره و پیرامون شخصیت این بانی بزرگوار هرچه گفته بشه هنوز کمه، گرچه ما اونا که بلدیم خیلی کمه. یعنی اشکال کار ما اینه که ما پیرامون این خانم خیلی کم بلدیم. ما یک شب بیشتر مهمان شما نیستیم. من دو سه جور بحث میخوام بگم، حالا نمیدونم به همش با هم میرسم یا نه، ولی حالا خدا انشالله به وقتمون و فرصتمون برکت بده که بتونیم مثلا دو سه تا بحث انشالله مفید محضر شما تقدیم کنیم. یه بحث اینه که خب اینایی که باعث و بانیان فاطمیه بودن و شهادت از زهرا سلام الله علیها و مردم هم که بالاخره امت پیغمبر رو، این همه آدمی که پا منبرهای پیغمبر نشسته بودن، اینا واقعا چقدر این آدم ها بگم بی وجدان بودن، بگم بی ذات بودن، بگم چه آدم های بدی بودن، اینجوری چرا اینجوری شدن؟ یعنی چطور میشه که توی جامعه ای که تا دو ماه و الان 75 روز دیگه، درسته، تا دو ماه و نیم قبل همه اون عزت و بزرگی و افتخار دختر پیغمبر رو در محضر پدر بزرگوارش میدیدن، تا دو ماه و نیم قبل این همه عزت و افتخار و بزرگی علی ابن ابی طالب رو از پیغمبر اکرم میدیدن، چه زود به این روزگار افتادن. تازه وقایع فاطمیه هم تو طول این دو ماه و نیم بوده، همش تو یک روز که اتفاق نیفتاده که. چرا اینجوری میشه؟ ما یه مقداری خوب فکر کنیم، میبینیم خب مثلا با گذشت حدود 1400 سال دختر پیغمبر برای ما که ندیدیمش، نه تاریخمون نزدیک به تاریخشه، اینا چه حرمتی داره، چه احترامی داره. بعد مردم اون زمان چرا احترام نکردن؟ چرا اینجوری شد؟ خب این بحث خوبیه. من بذارید یه مقداری مشابه سازی میکنم، بعد دوره برمیگردیم سر وقایع فاطمیه. شما خیال میکنید این 30,000 نفری که اومدن تو کربلا امام حسین سلام الله علیه رو کشتن، همشون بر رضای خدا اومده بودن؟ میدونید عمر سعد هم به لشکریانش گفت یا خیل الله ارکبی و ابشری بالجنه، لشکریان خدا سوار شید بریم حسین رو بکشیم که بهشت بشارتشون. اونا هم برای بهشت اومده بودن. اون چه که هست و قطعیه اینه که اونایی که اومدن تو کربلا امام حسین بکشن، خداشون همون خدای اصحاب امام حسین بود. یعنی اصول دین لشکر عمر سعد با اصول دین اصحاب امام حسین با هم یکی بود علی‌الظاهر، اون که ادعا میکردن. یعنی لشکر عمر سعد هم میگفتن ما خدا قبول داریم، پیغمبر ما قبول داریم، کعبه هم قبول داریم، نماز هم میخونیم، قرآن هم میخوندن. خدمت شما عرض کنم که بهشت و جهنم و قیامت و حساب کتاب و معاد هم قبول داشتن. اصلا برای کسب رضایت خدا و بهشت اومده بودن کربلا. خب چطوری میشه 30,000 تا آدم مسلمان نماز خونه اینجوری سر از کربلا و کشتن حسین بن علی در میارن؟ خب خیلی چیزا هست این وسط، عوامل. من یه کوچولوشو میخوام بگم. میخوام بگم که میدونید یه بخش قابل توجهیش چرا اینجوری میشه؟ چون مردم دنبال یک کسانی را میفتن که اون کسها خیلی مورد اعتمادن تو جامعه. شما تا حالا هرچی از شمر و عمر سعد و اینا شنیدید از بدگویاشون شنیدید. من شب خواهم یه ذره از شمر و عمر سعد را شما تعریف کنم که چه آدم های خوبی بودن. نه که واقعا آدم خوبی بودن ها، در نگاه مردم اون زمان میخوام تصویر شمر و عمر سعد براتون روشن کنم، نه حقیقتشون. ذاتشون که اصلا در رزالت دومی و ثانی واقعا ندارن، ولی اون رزالت و پستی درون اینها به همین روشنی و مبرهنی بود که الان برای ما هست بعد 1400 سال لعنشون میکنیم. به همین روشنی بود برای مردم اون وقت؟ نبود. من میخوام عمر سعد نگاه 30,000 لشکر عمر سعد برای شما الان بگم. من میخوام شمری که تو نگاه 30,000 آدم تو کربلا رو میخوام براتون بگم. میخوام بگم اون شمر چه شمری بوده، نه این شمر واقعی، شمر تو نگاه مردم. میدونید چه آدمی بود؟ شمر 17 سفر پیاده حج رفته. یعنی یک کارنامه این شکلی داره، 17 سفر پیاده رفته حج، خیلیه. نشان از یه تعبدی داره، نشان از یه خلوصی داره این کار اینجوری. آدم بی قید پیاده از مدینه تا مکه را بیفته حال میخواد این. یعنی یه اراده خوبی میخواد. 17 سفر پیاده رفته حج شمر. شمر جانباز جنگ صفین علی ابن ابی طالب، در رکاب علی، تو لشکر علی، جانباز جنگیه. ها چند درصده نمیدونم، ولی جانباز جنگیه، جنگ صفینه. شمر فرمانده جنگ علی ابن ابی طالب بود تو صفین، نه فقط جانباز جنگی، فرمانده لشکر بود. شمر نوشتن خیلی اهل مناجات بود، یعنی مناجاتش تو نگاه مردم و زبان مردم معروف و مشهور بود، مناجات خونه. این آدم، یعنی شمر تو نگاه مردم، شمر که 17 سفر پیاده حج رفته، شمر که جانباز جنگی تو رکاب علی ابن ابی طالبه، شمر که فرمانده جنگه، شمر که اهل مناجاته، شمر که پسردایی ابوالفضل عباسه، این عقبه و این پرنده، این وجاهت میتونه 30,000 آدم نماز خونه قرآن خونه بیاره بکشته تو گودی قتلگاه حسین بکشن. یعنی مردم به مناجات و به جانباز جنگی و به سردار جنگی شم نگاه کردن و دنبالش را افتاد آمدن کربلا. در نگاه اون 30,000 تا آدم شمر یه آدم رزل پست شهوتران عربده کشه کوچه و خیابون نبوده، آدم موجهی بوده. خب حالا میگم اصلا همین رو گفتم برای اینکه به اینجا برسیم. مردم این آدم با این وجه، با این سابقه، این میتونه 30,000 آدم بیاره بر رضای خدا حسین علی بکشن. عمر سعد اولا که خب پسر سعد وقاص سردار فتوحات ایرانه، تو فتوحات خلیفه دوم سردار جنگ های فتوحات سعده، این عمر پسر، یعنی خانواده رزل و پسی در نگاه مردم نیستن تو نگاه مردم اون وقت. اتفاقا داره عمر سعد وقتی که کار یعنی جنگ با امام حسین خیلی دست دست میکرد، هی این پا اون پا میکرد، برای همین عبیدالله شمر رو فرستاد، گفت برو این حکم به من رو به عمر سعد ابلاغ کن، اگر دیدی داره هی تأمل میکنه و داره این ور ورش کنه ازش بگیر تو خودت فرمانده جنگ باش، ملک ریم مال تو. یعنی خود عمر سعد هم خیلی قرص محکم نبود کاری که داره میکنه درسته، چون میفهمید. وقتی هم با بعضی از صحنه های به وجود اومدن اومده یه تو کربلا هم عمر سعد موافق نبود. اون چه که در تاریخ نوشتن که عمر سعد با غارت خیمه ها موافق نبود، سعی هم کرد جلوی اونا رو بگیره که نرن به خیمه ها حمله کنن، ولی دیگه کار از دست عمر سعد بگو در رفته بود، دیگه کار اینقدر گذشته بود و به لجن کشیده بود و اینقدر ببخشید از خواهی میکنم خر تو خر شده بود که دیگه عمر سعد نیتونست جمع کنه کارو. یعنی شروعش به عمر سعد بود ولی پایانش دیگه دست اون نبود، دیگه فضایی پیش اومده بود کنترل اوضاع دست عمر سعد در رفته. میخوام بگم کسانی که، حالا این حرف رو برای چی زدم این تیکه تاریخ، حالا میخوام برگردم عقبتر از اینجا، چون عمر سعد و شمر و اینا وقاحتشون و فضاحتشون برای ما ملموستره، حالا یه ذره میام عقبتر. میخوام بگم اتفاقا آدمایی که ضربه های مهلک و سنگین به ارکان دین میزنن اتفاقا آدمایی هن که چی هن؟ آدم حس میکنه آدم حسابی هن، خودی هن، اهل مناجات هن، اهل غیر دیانت هن. هیچ وقت در هیچ دوره ای هیچ انسانی که یه ذره عاقل باشه دنبال آدم رذل و متجاهر و متظاهر به فسق بگو را نمیفته، درسته؟ حتما کسانی که ضربه مهلک به دین و قرآن و اهل بیت میزنن باید وجاهت معنوی، باید وجاهت اجتماعی داشته باشن که بتونن یه جمعی و همراه خودشون بکنن و الا آدم های از گرد را رسه کچه خوابون نمیتونن این کار بکنن. یه ذره بیا عقبتر. کیاب علی ابن ابی طالب رو مجبور به چیز کردن؟ حکمیت کردن؟ خوارج نهروان کیان؟ خوارج نهروانی که علی ابن ابی طالب همشون از تیغ شمشیر گذرون 4000 نفر بودن. یعنی 4000 نفر آدمی که تاریخ نوشته از فرط عبادت و بندگی و سجده ها این پیشونی ها و سر زانوها ورم کرده بود. آقایون شما دانشجویید، شما جز فرهیختگان به حساب می آید، واقعا کار سختیه که یک کسی مثل علی ابن ابی طالب 4000 نماز شب خونه، قرآن خونی که از شدت عبادت پیشونیش باد کرده، سر زانوهاش هم باد کرده، علی اونا رو بکشه و همچنان تو به امامت و بزرگی و مقتدایی این آقا ایمان داشته باشه. خیلی بصیرت میخواد. جدی بعضی از ماها میگیم که ای کاش ما در دوران صدر اسلام بودیم، اگر بودیم بدی از این حرفا میزنیم، ولی من میگم همون بهتر که خیلی از ماها بگو همون بهتر که نبودیم، چون راستش اگه بودیم معلوم نبود چی کاره بودیم. الان بعد 1400 سال نشستیم دوره هم و گذر زمان و تاریخ و بحث ها و بگو مگوهای علمی خیلی چیزا رو روشن کرده، اون وقت به این آسانی و به این شفافیه الان اون وقت نبوده. 4000 مسلمان نماز خونه قرآن خون رو یه آقایی بکشه و کسی یه ذره به وجود شک نکنه و اطمینان خاطر داشته باشه که درست همینه که این آقا میگه، خیلی نخواد. وقتی امیرالمؤمنین به خلافت رسید یه نامه نوشت به استاندار یمن و به استاندار یمن شخص به نام حبیب ابن منتجب نوشت حبیب از بین همه مردم یمن 10 تا آدم زبده از فیلتر رد شده موجه موقر حسابی، خلاصه 10 تا آدم درست در اونای یمن رو جدا کن بفرست پیش من، من با اینا کار دارم. در تاریخ داره حبیب اومد از کل مردم یمن 100 نفر رو انتخاب کرد با یه فیلترهایش ضوابطی، از بین اون 100 تا دوره یه ذره سخت‌ترش کرد، 80 تاشون رو سوا کرد، هی غربال کرد، از اون 80 تا 50 تا رو، از اون 50 تا 20 تا رو، 10 تا رو، تا اینکه دقیقا 10 تا آدم از بین این همه آدم تو این شهر در آورد. این 10 نفر گفتن خاله ما میخواییم شهلی ابن ابی طالب، یه نفر اونو به عنوان نماینده بزرگتر خودمون رو موجه‌تر از خودمون ببین این 10 تا چقدر فیلتر رد کردن، حالا تازه این 10 تا میخوان از بین خودشون چکار کنن؟ یه نماینده انتخاب کنن که وقتی میرن با آقا صحبت کنن مثلا یه نفر به نمایندگی 10 نفر حرف بزنه. یه نفر انتخاب کردن که اون شمیرومنی اون حرف بزنه. میدونی این یه نفر منتخب اون 10 نفری که از کل 100 نفر که 100 نفر از کل یمن انتخاب شدن کی بود؟ ابن ملجم مرادی. ابن ملجم مرادی یک انسان مجتهد مسلمه، عرض کنم جا افتاده‌ای که تمام یمنی ها رو سرش قسم میخورد. علی رو این آدم میتونه بکشه و آب از آبم تکون نخوره. شما شنیدید بعد از کشته شدن علی ابن ابی طالب به عنوان حالا مثلا حتی خلیفه مسلمین خودشون شورشی، انقلابی، اعتراضی شنیدی کسی؟ مثلا مردم قیام کنن، آوا اسلاما، خلیفه کشته شد، امام کشته شد، کسی اعتراض کرد؟ حرکتی، تحرکی؟ آب از آب تکون. علی کشته شد، هیچکی ککش گزیده نشد. چرا؟ چون علی رو کی کشت؟ کی؟ یک عالم مجتهد مسلم موجهی که وجاهتش تو جامعه حرف نداره. علی رو این آدم میتونه، کربلا و قتلگاه رو اون آدم میتونه درست کنه. داستان فاطمی هم از همین قرار داره. این مقداری از عقبتر و از اون ملموستر ها من برای شما گفتم درست میگه. فاطمی هم غریبه ها درست نگرده. چرا باید دختر پیغمبر بین در و دیوار قرار بگیره؟ با اون همه ظلم و جنایتی که انجام شد هیچ کی اعتراض نکنه، هیچ کی هیچی نگو، یکی بلند نشد بگه این دختر پیغمبره. در خانه وحی آتک زدن اون شکلی با اون فضاحت، صدای هیچ کی در نیومد. علی ابن ابی طالب با اون همه سابقه و با اون همه پرونده درخشان به اون مظلومیت کشوندن، هیچ کی هیچی نگفت. دختر پیغمبر رو تو کوچه های مدینه بهش جسارت کردن، نفس هیچ کی در نیومد. چرا؟ چون یه آدمایی این کار رو کردن که در نگاه مردم خودی بودن، غریبه نمونه. کی جرأت میکنه تو گوشه دختر پیغمبر بزنه؟ داماد پیغمبر. نه، پدرزن پیغمبر. کی جرأت میکنه دختر پیغمبر رو به اون هم مظلومیت بکشونه؟ و مردم هم هیچی نگن؟ این همون بصیرت است که اگه نباشه فاطمیه درست میشه. علی ابن ابی طالب کشته میشه، کربلا درست میشه، امام حسن مظلوم میشه، مجبور به آتش بس با معاویه میشه، بعد خود همین مسلمان میشنن میگن چرا امام این کارو کرد؟ یعنی خودشون بد میکنن، خودشون معترض میشه. حالا همینجوره. یعنی شما در طول این 1400 سال گذشته تاریخ تا حالا امکان نداره که شما ببینید و پیدا کنید که اسلام، مسلمان ها، شیعه ها، قرآن، اهل بیت از غریبه ها خورده باشن. نمیتون. امکان نداره. هر چه ما خوردن از خودی ها خوردن. حالا ما واسه اونجا هم باشه. فتنه 88 خودی ها درست کرد. غریبه نبود. کسانی بودن که همشون تو این نظام وجهی داشتن، منصبی داشتن، همشون عبارتهای از امام و بزرگان با خودشون همراه میکشیدن. همیشه هر وقت ما خوردیم از خدا خوردیم. اشکالش هم بی وسیلت، همین که آقا اینقدر روش چیز داره، اصرار داره، یعنی اینکه شما شاخصهاتون رو گم نکنید. این همه اتفاق تو جنگ جمل افتاد دیگه. یا شخص رو میشه آقا امیرالمومنین، آقا بالاخره ما نفهمیدیم کی به کی اینجا، شما بر حقی، اون وریا بر حقی، با همه تون خیلی آدم حسابی. این برای جنگ علی ابن ابی طالب با اون سوابق درخشان و حسن و حسین سید و شباب اهل جنه و سلمان و ابوذر و مقداد و آدم اینجا. اون برای لشکر کیان؟ اون برای لشکرم عایشه همسر پیغمبر و طلحه و زبیر رو. بابا زبیر پسر دایی علی ابن ابی طالب بود، امیرالمؤمنین فرمود زبیر من نا اهل البیت. یکی از کسانی که تو وقایع فاطمیه بس نشست خانه امیرالمؤمنین و از علی دفاع کرد زبیر. طلحه هم که اصلا پیغمبر فرمود اصلا طلحة الخیر، اصلا وجودش باعث خیر. برای همه به حضرت گوه ما درستش ما قاطی کردیم، اصلا کی بوده کدومتون درست میگی؟ شاید سؤال اون بنده خدا سؤال خیلی از مهم باشه، و اگر جواب امیرالمؤمنین رو هر کسی تو زمان خودش خوب رعایت کنه هیچ وقت خط رو گم نمی‌کنه. حضرت بهش فرمود که اشکال کار تو اینه که میخوای حق رو به افراد بشناسی، به اشخاص بشناسی، اشتباه میکنی. آدم ها تغییر میکنن، آدم ها متغیرن. خیلی از کسانی که الان دارن به نظام ظلم میکنن و جفا میکنن خیلیشون واقعا سوابق خوبی تو جبهه و جنگ و ایثارگری دارن، ولی اون حرمتش سر جای خودش، این یه چیز دیگه است، اون چیز دیگه. شما حتما دیدید، منم دیدم و دارم و میبینم، ما تو دانشگاه خود ما شاید درصد قابل توجهی از فتنه های دانشگاه ما زیر سر جانباز هاست. نه چون جانبازه ها، کسی که این افتخار رو با خودش همراهی داره. ولی جانبازه که افتخاره، رو سر ما جا دارن، رو چشم ما جا دارن، ولی خب تغییر کرده، عوض شده، الان یه جور دیگه شده، الان خیلی مشکل درست میکنه. حضرت بهش فرمود هیچ وقت حق رو به افراد نشناس، افراد رو شاخص قرار نده، چون افراد تغییر میکنن. من امروز اینجوریم، معلوم نیست دو سال دیگه چه جور آدمی از آب در بیام، چون امروز یه موقعیتی دارم این شکلی هم، دو سال دیگه یه موقعیتی جدید برام پیش میاد، شاید یهو عوضی شدم، شاید قبلا آدمی خوب بودم حالا بد شدم، شاید قبلا بد بودم حالا خوب شدم، جا همه اینا محتمله. حضرت فرمود اعرف الحق تعرف اهله، با برو شاخصهای حق و معیار حق رو از دین و آیات و روایات بگیر، ببین شاخص حق چیه، بعد این قالب رو بزن به افراد، ببین این لباس به تن کی در میاد. هر کی این شاخص رو داشت حق همون. اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. حق رو بشناس تا اهلش رو بشناسی، باطل رو بشناس تا اهلش رو بشناسی. خیلی حواسمون جمع بشه. کلن خواستم بحث اولمون اینه که اینو بگم که اینا که فاطمیه درست کردن آدم های پاپتیه، چه میدونم بی جروزه، تازه از را رسیده، شرابخور، زناکار، لات و الوات کوچه و خیابون در نگاه مردم نبودن. فردا نه بگه آقای جواد گفت یزید و شمر و عمر و همه آدم خسای بودن. من دارم عمر سعد و شمر رو نمیدونم کیک و کیک رو در نگاه کی دارم میگم؟ بگو. نگاه مردم زمان خودشون. من اون نگاه رو دارم به تصویر میکشم. ولی تو رزالت و پسی کسی که دست روی دختر پیغمبر بلند میکنه شک نکن. تو رزالت و پسی کسی که کربلا درست میکنه شک نکن. ولی این رزالت و پسی اون وقت معلوم نبود. قیام توابین هم همینجوره ها. توابین هم آدم های بدی نبودن، فقط فهمشون کم بود، بصیرتشون کم. دو سال بعد کربلا تازه دوزارشون افتاد. ای چه بد شد، محسین رو کشتن و همه چی رو. حالا راه میفتیم میریم برای انتقامشون قیام کن. قیام توابین خوبه، بد نی، ولی فایده ای هم خیلی نداره، چون امامو بردن و کشتن و فاتحه یه همه جا رو هم خوندن و فاتحه دین رو هم خوندن و رفت. حالا تازه تو دوزایی افتاده چکار کنیم؟ و اتفاقا اون چه که باعث فضیلت اصحاب کربلا و امام حسین شد همین بود. و الا این نمونه جنگ ها و کشتار هایی که تو کربلا اتفاق افتاد، ما نمونه هاش هم قبل از اسلام، قبل کربلا داشتیم، هم بعد کربلا. جنگیدن با شمشیر و سر بریدن و چه میدونم تیکه تیکه کردن، نه نمونه اینجور کشتار های وحشیانه رو ما هم قبلش نمونه هاشو داریم، هم بعد کربلا. پس فضیلت اصحاب امام حسین تو کیفیت و جنگ و کشته شدنشون تو کربلا نیست، به یه چیز دیگه است. چیه؟ به این که 72 تا مسلمان این ور، 30,000 مسلمان نما هم اون ور، این 72 تا اینقدر به اعدام راهشون و اعتقادشون محکم و قرص و پابند بودن که یک لحظه شک نکردن که یعنی 72 تا آدم درست میگن 30,000 آدم غلط. این اون شاخصه از اصحاب امام حسین که جداشو میکنه از خیلی ها. اینم تو اون فضا، اونم 30,000 مسلمونی که رهبرشون کسیه که 17 بار پیاده مکه رفته، رهبرشون میگن اهل مناجات بوده، فرمانده لشکرشون جنباز جنگ صفین رکاب علیه، اینم پسر علی، اونم سردار جنگ علی. علی یه ذره شک نکرد. این شک نکردنه، این سفت و رفت و پا قرص و محکم بودنه، این باعث فضیلت این باشه. یه چیز دیگه هم که داشتن، خیلی چیزا داشتن ها، تو یه صفت دیگه هم که داشتن این بود که دیر نفهمیدن. خیلی خوب آدم به موقع فهم کنه. آخه دیدید وقتی یه فتنه به پا میشه
بعضی ها محافظه کار میشن، میگن بذار ببینیم حالا چی پیش میاد، حالا هم این ور رو یه ذره داشته باش هم اون ور، چون معلوم نیست این ور غالب بشه یا اون ور. بالاخره یه پولی برای خودت بذار. جدی ها بچه ها یادتونه شما داستان سال 88 اون فتنه 88 خیلی ها اینجوری شدن. به قول قدیمی یکی به نعل میزدن یکی به میخ. آیه اومد اون فتنه گرفت و هوا اون وری شد. حالا یه ذره من این وری بچم یوکی خدای نکرده. یکم زن اون وری آمده اون یه هم نشد. خیلی چیزی بگیم که هر وری شد یه حرف برای گفتن داشته باشیم، بگیم بله ما اینجوری بودیم و اینجوری گفتیم. همین که آروم آروم فتنه فتنگرا خوابید و یواش یواش دیدن نه دیگه اون ورجه و یه هون همه که با هم انقلابی شدن، یعنی انقلابیون فراوون شدن، هرچی آقا داد میزد تو اوج فتنه که خواص موضعش رو مشخص کنن، بابا بیایید وسط میدون، همه داشتن محافظه کاری میکردن. وقتی فتنه تموم شد یهو که همه هم انقلابی شدن، لعنت خدا با آدم های فتنه. اما ما با این اوضاع و احوالمون میگیم یک کاش با تو کربلا بودی. چیزی یک کاش بودی؟ هم خوبه که نبودی. ای کاش ما مثلا در رکاب علی بودیم. جان خودم خوب نبودیم. من خیلی آدم نمیدونم. خیلی این مقدار فهمت خودم نمیدونم. که وایسم ببینم یه آدمی 4000 نماز شب خونه قرآن خونه چنان فنما بکشه بعد شک نکنم. ولی بعضی ها شک نکردن، بعضی ها صفت داره پهمی رو نیستدن. این نشونه اینه که پیدا کردن بصیرت معجزه نمیخواد. این مطلب بعدی من. اگر پیدا کردن راه درست اون بصیرت واقعی امکان نداشت یا خیلی سخت بود یا هرچه بود، اونایی که این بصیرت رو پیدا کردن اونا پس باید به مشکل می‌خوردن. نه، فقط یه چیزی این وسط هست. اون چیه؟ این که تو دنبال کنی معیار حق رو بشناسی، یه ذره باید قید بعضی از نفسانیات هم بزنی. یعنی شناخت حقیقت سخت نی، پا گذاشتن رو نفسانیات این سخت. عمر سعد فلک زدم میفهمید داره اشتباه میکنه، چون داشت تو جنگ با امام حسین چیکار میکرد؟ عرض کردم هی دست دست میکرد، هی داشت ولی از اون ورم ملک ری هی قلی بلیش میداد، هی تحریکش میداد. پس شناختن واقعیت براش چیز سختی نبوده، امکانش بوده، بصیرت رو میتونسته به دست بیاره. کما اینکه امام حسین سلام الله علیه همون جا روز عاشورا شما خطبه های امام حسین فقط تو دهه محرم رو نگاه کنید، اتمام حجت کرده با همه تمام اون 30000 که یه وقت کسی خدای نکرده جهل مرکب نداشته باش، کسی واقعا کار براش مبهم نباشه، از رو ابهام و نادانی و جهالت نیومده باشه کربلا. برای همین شما برگردید کربلا رو بازنگردی خوب بکنید، تو این 7-8-10 روزه از دوم محرم که امام حسین اومد کربلا و بعد لشکریان عمر سعد خورد خورد هی ملحق شدن تا روز عاشورا، تغییر و تحولات تو دو تا لشکر خیلی زیاد بود. این 30000 تا و 72 تا این آخرش بود، ولی نه از اول عمر سعد 30000 تا رو داشت نه از اول امام حسین 72 تا رو داشت. هم اینور خیلی جا به جا شدن و کم و زیاد شدن، بعضی ها پیش امام حسین بودن رفتن، بعضی ها نبودن اومدن، هم تو لشکر آمنسد خیلی این تعداد نوسان پیدا کرد، خیلی ها رفتن، خیلی ها اومدن دوباره، خیلی ها، یعنی این تعداد ثابت نبود از اول تا آخر، به شدت این تعداد نوسان داشت. شناخت راه حق و حقیقت رو پیدا کردن اون بصیرت غیر ممکن نیست، سختم نی، معیارها دستت باشه، یه مقدارم بتونی با نفست مبارزه کنی، داستان حل میشه. بله البته بخوای تو رو بعضیا وایسی، باید یه مقداری از اون احترامات اجتماعیت بزنی. بله من میتونم محافظه‌کاری کنم، هوا همه رو با هم داشته باشم، به خاطر اینکه هم اینا بگن آقا فهم علیکم، خیلی مخلصین، همون وقت آقا فهم علیکم، خیلی مخلصین. خب بعضی نمیخوان اینو از دست بدن، سختشونه، نمیتونن برن تو جامعه یکی سلامشون نکنه یکی بکنه، اون وجاهت اجتماعی رو نمیخوان از دست بدن، میخوان همه رو با هم داشته باشن. این یکی از مهمترین عوامل اینه که بنده محافظه کارشم با ویل کن. الان فصلی پیش اومده، خواهی مقداری میکشیم کنار تا ببینیم چی پیش میاد، اوضاع احوال چجوری پیش میره، بعدم بالاخره حالا هم ارادت به این ور نشون میدیم هم به اون ور، به خاطر که بالاخره ما هم باید این وریار داشته باشیم، هم این چیزا باعث میشه که ما به اشتباه بیفتیم. بلا شناخت حقیقت و بصیرت پیدا کردن سخت نیست، کمان که اگه سخت بود خیلی هم نمیتونستم پیدا کنم. فکر میکنی 72 تا آدم که تو لشکر امام حسین بودن همه جزء نوابغ روزگار بودن، همه جزء علما و بزرگان و نه بابا، غلام و جون، یه غلام سیاهی که شاید بخوای حساب کنی به لحاظ مدرک علمی و سواد و فلان بهمان اصلا غلامه. اگر پیدا کردن بصیرت و واقعیت سخت بود، غلام سیاه نباید پیدا میشه. بقیه اصحابم همینجور، اینایی که تو مسیر امام حسین موندگار شدن، نوابق روزگار به لحاظ آیکیو و ایکیو و اینا نبودن، بله به لحاظ مبارزه با نفس رستاسی نابغه بود، تونستن در مبارزه با نفسشون نابغه بشن و پر نفسشون بذارن. ولی فهم این که امام حسین برحقه، این نبوغ نمیخواد، اونا هم نابغه نبودن، نه اونچنان آیکیو های عالی داشتن، نه ایکیو هاشون اونقدر، نه اصلا تیپ اصحاب امام حسین نگاه کنید. پس پیداست فهمش سخت نیم، رسیدن بهش چی؟ معیار حق. حالا علوم با یه ذرشو میگم. پس پیدا کردن حقیقت و بصیرت سخت نیم که شما بگید واقعا ممکنه ما نفهمیم، اینجوری نیست، واقعا ممکنه برامون ابهام وجود داشته باشه، اینجوری نیست. اون چی که سخته این که پارو موقعیت‌های اجتماعی تو بذاری، پارو اون احترامات که بهتون زارن بذاری، بله قید یه سری چیزها رو باید بذاری، شاید یه منصبی بهت ندن، شاید بعضی ها خوششون دیگه نیاد از تو. آره اینا هست، اینا هست. این ها میشه موانع سر راه بصیرت، نه پیدا کردن بصیرت، نه فهمش، اونا سخت نیست، ولی عمل کردن به این سخت باشه. وقت معیار پیدا کردن، معیار حق، اونچنان میگه سخت نیست. شاخص ها صلوات خط کنید. الله مسلم آسان نکنید. شاخصه های حق شناختش، حالا در زمان امیرونی میگم یا الان میگم؟ الان میگم. خب یکی از شاخصه های حق اینه که ما برای تبعیت از ولایت فقیهمون مستند روایی و قرآنی و شرعی و دینی داریم. ببینید بنده بر این که تبعیت از ولایت فقیه بکنم واقعا دلیل شرعی و عقلی دارم هر دوش. وقتی بنده دلیل شرعی و تبعیت از ولایت فقیه دارم پس هرچی این آقا گفت عمل میکنم. بعدم میتونم به این استناد شرعی جوابگوی قبر و قیامت و تمام موازم باشم. ولی پامو از شرع بذارم کنار دیگه حجت شرعی ندارم. هر کجا حجت شرعی پیدا نکردی سنگی هیچ کی بسینه نزد. آیه 44 سوره مائده آقای قرآن خیلی آیه روشن و قشنگ و شفاف است. خب من وقتی میتونم برای رفتارم و کردارم مستند قرآنی و شرعی پیدا کنم و با این استناد پیش برم طبیعتا حق رو پیدا کردم، بعدم میتونم به خدا جواب باشم طبق این معیار. از این معیار اگر اون ورتر شد اصلا نرو دنبالش. آیه رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور. ما تورات رو یعنی کتاب آسمان رو نازل کردیم. فیها یعنی تو این تورات چیه؟ هدایت و نور. خوب دقت کنید. یحکم بها چی؟ بگو تکرار کن. یحکم یعنی حکم میکند، یعنی حکومت میکند، نه اینکه فتوا میدهد، نه اینکه نظر میده. این یحکمو ملازمه با چیه؟ با تشکیل حکومت. یحکمو بها حکم میکنن، حکومت میکنن بها به اون تورات، یعنی اون کتاب آسمانی سه گروه. یک، یحکمو بها اول النبیون، یحکمو بها النبیون الذین اسلمو للذین هادو. دوم، وقتی نبیون نبودن به ترتیب، و ربانیون، ربانیون جانشینان انبیا، وقتی نبیون نبودن جانشینانشون ربانیون، وقتی جانشینانشون نبودن گروه سوم، و الاحبار. احبار جمع چیه؟ بله عربی بلدی؟ احبار جمع حبره. حبر یعنی چه؟ با تو خدا که چیز بگه؟ من دارم وا میرم. نه، حبر یعنی عالم. احسنت. حبر یعنی عالم. جمعش احبار یعنی علما. به ابن عباس میگن حبر الامه، یعنی دانشمند، عالم و دانشمند امت پیغمبر. احبار یعنی علما و دانشمند. خب پس حکومت میکنن به اون کتاب آسمانی سه گروه، یا نبیون، یا ربانیون، یا احبار، یعنی عالمی که علم به تورات یعنی کتاب آسمانی داره باید حکومت بکنه بر مردم. اصطلاح امروزی این عالم دانشمند به کتاب آسمانی و به دین که حکومت بکنه میشن ولی فقیه. اصلا پیچ و خم نداره. خدا اذن داده که حکومت بکند عالم به کتاب آسمانی. یحکمو بها به اون کتاب آسمانی الاحبار علما، کسی که عالم به کتاب آسمانی، عالم دین، حکومت، اذن قرآنی داره. یحکمو به النبیون و ربانیون و الاحبار بما استحفظوا من کتاب الله، مشروط به این که محافظ کتاب خدا باشه. و کانوا علیه شهدا، فلا تخشوا الناس وخشون، از مردم نترسن، از من خدا بپرهیزن. ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، دین من رو با یه ثمن کم معاوضه نکنن. بعد خدا میگه و من لم یحکم بما انزل الله، اگر کسی، حالا ببینی، حالا اگر یه عالمی باشه که به کتاب آسمانی عالم باشه و حکم نکنه، خدا میگه و من لم یحکم، کسی که حکم نکند، حکومت نکند به اون چه که خدا نازل کرده، فاولئک هم الکافرون. بحث ولایت فقیه داستانش طولانیه، ولی شما شاخص حق اینه که بنده سنگ هر آقایی یا هر کسی رو به سینه میزنم، باید بتونم اطاعت از این آقا رو به لحاظ شرعی وصلش کنم به خدا پیغمبر. اگه این حلقه زنجیرها وصله به خدا شد، میشه معیار حق. هر کجا اتصال برید دیگه من نمیتونم حجت شرعی داشته باشم. آقا بنده پدر مادرم رو دوستشون دارم، احترامشون میکنم. چرا؟ چون خدا گفته، چون پیغمبر تو قرآن شد. خدا گفته که برادر مؤمنتو احترام کن، چشم مخلص. خدا و پیغمبر گفتن اهل توسل باشید، خیلی خب ما مخلص. همه اینا، یعنی هر کار میکنی اگر تونستی حلقه اتصالش رو به خدا برسونی، میشه معیار حق. اگه هر کجا اتصال برید، من برای تبعیت از ولایت فقیه دلیل مستند زیاد دارم، ولی برای تبعیت از غیر ولی فقیه واقعا ندارم، هیچ مستندی ندارم. وقتی مستند ندارم، اونم دنبال حرف کی میرم؟ هر کی ولی فقیه. سنگ کیه بسیم دارم؟ این آقا. آیا باید ولی فقیه معصوم باشه؟ خیر. پیش که نگفته باید معصوم باشه. بدون چرا؟ بحثم منحرف کرده شما ها. اتم انحرافش خوبه. این بحث بحثت قشنگیه و یه جلسه این میخواد. تبعیت از ائمه اهل بیت علیهم السلام، وجوب تبعیتشون نه به خاطر عصمتشون، به خاطر دستور خدا. ما گرچه ائمه‌مون همه معصومند، این شکی درش نیست، ولی علت وجوب تبعیت ما از امام عصمت امام نیست. علت وجوب تبعیت ما از امام دستور خداست. خدا فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و سلام نامتم. فرض میگیریم، بر فرض اینجوری نیست، فرض محال. اگر پیغمبر اکرم معصوم نبود، تبعیت ازش واجب نبود. چرا؟ چون خدا گفت من میگم اطاعت کن، بگو چشم. درست گفت یا غلط گفت، فردا من به خود خدا جواب نمو. اگر غلط هم گفت، تو گفتی تبعیت کن، بگو چشم. لطفا بحث همون خوب بگیرید. چه وقت همون شد؟ چشم. نمیخواد پیام بدید. علت تبعیت عصمت نیست، گرچه عصمت هست، جز ارکانم هست، ولی علت تبعیت دستور خداست. علت تبعیت از ولایت فقیه دستور دین، شما به طبق دستور هم. این بحث سر درازی داره، عرضم تمام، جمع کنم عرائزم رو. امشب خواستم چی بگم؟ خواستم بگم که شمر و عمر سعد و بیا عقبتر، کسانی که به دین خدا و اهل بیت اونجوری ضربه زدن، در نگاه مردم زمان خودشون اینقدر آدم های بدی نبودن که متصور. اینقدر آدم های بدی نبودن که ماها الان میدونیم، اونا اینقدر نمیدونستن. خب تو دو دقیقه بخوام خلاصه عرایزم بگم برای اونا که دیر اومدن، چی گفتم؟ گفتم که شمر 17 سفر پیاده حج رفت. شمر جانباز جنگی جنگ صفین در رکاب علی. شمر سردار فرمانده جنگ. شمر مناجات هاش ثبت و ضبطه. این آدم با این سابقه میتونه 30,000 نماز خونه قرآن خون رو به امید بهشت خدا بیاره تو گودی قتلگاه. اتفاقا این کار از این میاد. همیشه خواست هم روی این آدم. و الا اگر مردم زمان کربلا و حسین میدونستن، یعنی در دیدشون و نگاهشون شمر انسان رذلی بود، هیچ وقت دنبال آدم رذل را کسی نمیاد. بپایید خلاصش کنم. اونایی که فاطمه روز کردن همین. هیچ وقت غریبه ها دین و زمین نمیزنن، خودی ها میزنن. آدم ها که هم خوش سابقن هم پر سابق. بصیرتت یه ذره کم باشه به خیلی چیزا شک میکنی. به امامت اینقدر ما علی ابن ابی طالب 4,000 نماز شب خونه قرآن خونی که پیشونیا و سر زانها از فرط عبادت باد کرده بود اینا رو کشت. یه آدمی 4,000 عابد رو بکشه و تو شک نکنی به راهش، خیلی آدم. خیلی آدم باید ایمانش پرس و محکم باشه که 4,000 عابد زاهد کشته بشن، شک نکنه که این آقا داشته بود. مواظب باشید ماها فاطمیه درست نکنیم. علی ابن ابی طالب کشته شد، دنیای مدینه و دنیای اسلام آب از آب تکون نخورد. انگار ننگار، چون علی رو یک انسان مجتهد عابد موجه کش. دختر پیغمبر تو کوچه های مدینه بهش جسارت شد، هیچ کی اعتراض نکرد، چون آدمی این کار رو کرد که در نگاه مردم آدم حسابی به جلوه می کرد. بیت وحی آتش زدن، هیچکی نطق نکش، انگار ننگار، هیچکی اعتراض نکرد. چرا؟ چون اونایی که این کار کردن آدم های آبرو داره بودن علی‌الظاهر.